چرا از من تو دوری میگزینی؟ بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگاره سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی. الا یار جان خطر دارد جدایی. Thank you.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدایا من گدا اما تو شاهی، خودت هم بر دل و حالم گواهی. نیازم را بیان لازم نباشد، عطا فرما خودت پس هرچی خواهی. سلام و درود خدمت شما شنوندگانی عزیز و همراهانی کانال تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. مطربه شریفه هستم، با همراه دیگر از همکارانم برنامه های شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
صدق الله العظيم.
امروز جمعه هفتمی آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با هفتمی جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 28 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما خوبان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر برای شامگاهی را خواهید چنید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ و سمع شما را سانده خواهد جود. بعد از آن بربالی اندیشه را خواهید چنید. برنامه بعدی پرتوه از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار مجله کشاورزی را میشنوید برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود. بعد از آن سخنرانی معرفت را خواهید شنید. سپس قند پارسی به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
سخنان تلویزیونی حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به ملت ایران. ایران حمله تروریستی پهبادی در خاک تاجیکستان را محکوم کرد. و اجلاس مجمع عمومی اتحادیه میراث فرهنگی آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار در خدمت شما هستیم از مشهد مقدس با سردبیری آقای رمضانی. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیشب در سخنان تلویزیونی خطاب به ملت عزیز ایران با تاکید بر ضرورت تقویت و استمرار قدرتمندانی بسیج در نسل‌های پی در پی به عنوان یک ثروت بزرگ، حرکت همگانی و عامل افزایش قدرت ملی، ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در تحقق هیچ یک از اهداف حمله به ایران نشانه شکست بدون تردید آنها خواندند. با بیان چند توصیه به ملت، همه مردم و جناح‌های سیاسی را به حفظ و تقویت اتحاد ملی فرا خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان در خصوص مسائل منطقه‌ای و جنگ 12 روزه فرمودند:
ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله، شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی منفورترین انسان در دنیای کنونی را رئیس دولت صهیونیستی و منفورترین سازمان و باند حاکم بر دنیا را رژیم صهیونی خواندند و افزودند:
امروز منفورترین انسان‌های دنیا رئیس دولت صهیونیست. این منفورترین انسان دنیا امروز اونه و منفورترین سازمان و باند حاکم در دنیا رژیم صهیونیست و آمریکا هم در این جهت در کنار اوش و از منفوریت او به آمریکا هم حتما سرایت کرده.
حضرت آیت الله خامنه‌ای حمله های رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه و جنایت آن در کرانه غربی و وضع اسفبار غزه را مستاق یا نمونه دیگری از حمایت های عیان آمریکا از جنگ و جنایت رژیم پلید برشمردند و گفتند البته شایعات درست میکنن که دولت ایران به واسطه فلان کشور و امریکا پیغام فرستاده است که این دروغ محض است و چنین چیزی حتما وجود نداشت. ادامه نشر خبرها. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان در تاجیکستان را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان را که منجر به کشته شدن 3 شهروند چینی شاغل در این کشور شد محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان با دولت های تاجیکستان و چین اعلام همبستگی نمود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به موضوع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطی همه شکلها و نشانه های تروریسم بر ضرورت تقویت همگرایی های چند جانبه برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تأکید نمود. وزیر امور خارجه ایران درباره مذاکرات در فرانسه گفت گفتگوها در شرایط خوبی نیست و زمانی که مطمئن شیم امکان مذاکرات متوازن و منصفانه برای رسیدن به یک نتیجه با منافع متقابل مقدور است، طبیعی است که مد نظر قرار خواهیم داد. عباس عراقچی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت
خب سفر من به پاریس در ادامه مشورت ها و رایزنی هایی هست که ما از قبل با این کشور در حوزه‌های مختلف داشتیم، هم مسائل منطقه‌ای، هم موضوع هسته‌ای، هم بحث‌های اروپایی، بحث اوکراین، مسائل بین‌المللی و هم مسائلی که دو جانبه بین ما مطرح است. البته اختلاف نظرات بین ما و فرانسه زیاد هست، ما در مسائل مختلفی اختلاف نظر داریم، ولی در این حال همواره گفتگوهای سیاسی رو با هم دیگه داشتیم، مشورت هامون داشتیم. در نیویورک هم در حاشیه مجمع عمومی امسال بحث های مفصلی بین دو طرف بود در موضوع هسته‌ای و اخیرا هم تماس تلفنی بین رؤسای جمهور دو کشور انجام شد. همونطور که عرض کردم ما اختلاف نظراتمون زیاد هست، ولی طبیعی است که گفتگو یک امر لازم و بدیهی هست در روابط بین الملل. اطلاع از مواضع همدیگه و جلوگیری از سوء تفاهمات و اشتباه محاسبات همواره خیلی مهم بوده و از اهداف اصلی گفتگوها هست. در روابط دو جانبه خب اخیراً یک بحث آزادی خانم اسفندیاری یک موضوع مهم در روابط ما بوده که به حمد الله مرحله آخرش رو داره میگذرونه. اشکالاتی در نحوه کار سفارتخانه‌های دو کشور وجود داره که موانعی هست که قرار شد برطرف بشه. در موضوع هسته‌ای ما مفصل بحث کردیم و من توضیح دادم مواضع کشور رو و اینکه چرا در حال حاضر یک مذاکره متوازن و منصفانه مقدور نیست به خاطر رویکردی که در آمریکایی‌ها ما مشاهده می‌کنیم و اینکه جمهوری اسلامی همواره آماده مذاکره بوده و ما هیچگاه صحنه دیپلماسی رو خالی نکردیم، ولی خب طبیعی هست که دیپلماسی مذاکره قواعد خودش رو داره و در صورتی میتونه انجام بشه یا به موفقیت برسه که قواعدش رعایت بشه و مهمترین قاعده مذاکره اجتناب از زیاده خواهی، اجتناب از زورگویی هست. مذاکره با بارها گفته شده با دیکته نوشتن و دستور گوش دادن زمین تا آسمان فاصله داره.
تاجیکستان راهنمای جیبی یا کیسگی در مورد تدبیرهای تندرستی اولیه برای کودکان و نوجوانان، راهنمایی برای افزایش سطح سلامت، پیشگیری و درمان بیماری ها از آغاز تولد تا نوجوانی منتشر کرده است. با گفته وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، تطبیق این راهنمای بین المللی با شرایط کشور با حمایت سازمان تندرستی جهانی و سازمان کودکان ملل متحد یونیسف انجام شده است. این راهنما در سراسر کشور به صورت چاپی و دیجیتالی یا رقمی تقسیم خواهد شد. نسخه الکترونیکی آن برای تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها در دسترس است و کارکنان بخش‌های تندرستی این امکان را می‌دهد که صرف نظر از موقعیت مکانی خود و توصیه‌های استوار بر نشانه‌های سلامتی دسترسی داشته باشند. به گفته کارشناسان تدبیرهای سلامتی از کودک تا نوجوانان و جوانان در مرکزهای پزشکی خانواده در تاجیکستان طبق اصول پزشکی خانواده سازماندهی شده است. نخستین مسابقه بین المللی هوش مصنوعی یا ذهن صنعی و برنامه نویسی با حضور شرکت کنندگانی از 3 کشور جهان در دانشگاه صنعتی شریف تهران در حال برگزاری است. این مسابقات تا 7 آذر ادامه دارد و برگزیدگان این مسابقات از حمایت مالی و معنوی معاونت علمی فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهوری بهره‌مند و عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین زمینه.
کدها و اصطلاحات زبان مشترک حوزه برنامه نویسی و هوش مصنوعی است.
ما باید الان بتونیم الگوریتمش رو درست تشخیص بدیم. با توجه به اون سوال باید یک کد بنویسیم که بتونه حالا پاسخ درستی به اون مسئله بده.
زبانی که دانشگاه صنعتی شریف را به میدانی برای رقابت بین المللی در حوزه برنامه نویسی و هوش مصنوعی تبدیل کرده با چالش های سخت.
سطح مسابقات به طور باور نکردنی سخته و الان به مشکل خوردم که امیدوارم بتونم حلش کنم.
سطح مسابقات چالش برانگیز بوده.
هدف از نخستین مسابقات بین المللی برنامه نویسی و هوش مصنوعی تبادل فناوری میان نخبگان ایرانی و خارجی است.
در دو بخش برنامه سازی و هوش مصنوعی به صورت موازی داره برگزار میشه. در بخش برنامه سازی به صورت انفرادی مسابقه میدن. ما بهشون تعدادی سوال نزدیک 8 سوال میدیم و قراره که در زمان محدودی بتونن اینها رو هم درست حل کنن و هم بتونن خیلی سریع باشه برنامه‌شون که مثلا بتونه زیر 1 ثانیه جواب رو روی داده‌های نزدیکی به 1 میلیون مثلا سایز بتونه جواب بده. و در بخش هوش مصنوعی هم روال به این صورتی به صورت تیمی شرکت کردن و امروز و فردا پرزنتیشن دارن. اون ارائه‌هایی که نزدیک 2 ماه روش کار کردن برنامه‌هاشون رو میان ارائه می‌کنن داوران داوری میکنن.
نخستین مسابقات بین المللی برنامه نویسی و هوش مصنوعی تا 7 آذر ادامه دارد و در پایان برگزیدگان مسابقات از حمایت‌های مالی و معنوی معاونت علمی ریاست جمهوری بهره‌مند میشوند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دولت تاجیکستان برنامه 4 ساله برای رسیدگی به مشکلات کالج‌های فنی و حرفه‌ای یا کسبی را تصویب کرده است. هدف از این برنامه تعمیر و ساخت ساختمان‌ها، رقمی کردن این بخش، جذب معلمان، افزایش شمار جوانان نام‌نویس شده در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تهیه کتاب‌های درسی برای این مؤسسه است. در این سند آمده است که 400 میلیون سامانی از بودجه دولت برای برنامه یاد شده صرف خواهد شد. سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در 2 مجمع عمومی اتحادیه میراث فرهنگی آسیا در شهر چونچینگ چین به عنوان سخنران ویژه با تأکید بر وزارت همگرایی کشورهای آسیایی برای حفاظت از میراث مشترک، پیشنهاد انتخاب سالانه شهرها و روستاهای دوستدار میراث فرهنگی را به عنوان ابتکار منطقه‌ای برای افزایش سطح مشارکت مردمی و مدیریت پایدار میراث فرهنگی مطرح کرد. خبرنگار صدا و سیما از چین گزارش می‌دهد.
کلان شهر چونگچینگ، بزرگترین شهر جهان، پرجمعیت ترین شهر چین. کلان شهری با بیش از 30 میلیون جمعیت در کنار رودخانه یانگتسه که با بیش از 13,000 پل به شهر پل‌ها لقب گرفته. شهری که در کنار قطب‌های صنعتی به عنوان یکی از مراکز فرهنگی چین هم شناخته می‌شود. حالا این شهر که با شیراز خواهرخواندگی دارد، میزبان اتحادیه میراث فرهنگی آسیا است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران که به عنوان میهمان ویژه در 2 مجمع عمومی این اتحادیه شرکت کرده، در سخنرانی خود از اهمیت و جایگاه این اتحادیه گفت و خواستار نقش آفرینی بیشتر آن شد.
ما در آسیا باید روابط بین کشورهای آسیایی رو تقویت کنیم. جزء اهداف ولایت‌های ماست. توسعه روابط فرهنگی به توسعه روابط گردشگری منجر میشه، به توسعه روابط اقتصادی منجر میشه. ما متعهدیم توسعه روابط میراث و گردشگری، توسعه روابط ملت هاست.
انتخاب سالانه شهرها و روستاهای دوستدار میراث فرهنگی،
انتخاب سالانه شهرها و روستاهای دوستدار میراث فرهنگی با هدف ارتقای جایگاه میراث فرهنگی در شهرها و روستاهای کشورهای آسیایی پیشنهاد مشخص وزیر میراث فرهنگی ایران به این نشست بود.
ما تو ایران 12000 روستای تاریخی داریم و صدها اثر تاریخی در روستاهای کشور داریم که و میراثی که باید به اونها توجه کنیم. یکی از اون به اصطلاح عناصر یا عوامل توجه ثبت اونهاست.
وزیر فرهنگ چین هم در این اجلاس از توسعه مشترک فرهنگی آسیا گفت و از آمادگی کشورش برای مشارکت در یک همکاری برد برد با هدف حفظ میراث فرهنگی قاره کهن خبر داد. ابتکار تأسیس اتحادیه میراث فرهنگی آسیا 3 سال پیش توسط چین مطرح شد و ایران جزو 10 کشور مؤسس این اتحادیه است. امیر شیامر، خبرگزاری صدا و سیما، چین، کلان شهر چونگچینگ.
اخبار را با بخش ورزشی دنبال میکنیم. سه نماینده کاراته ایران به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان در مصر راه یافتند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
در اوزان منفی 50 کیلوگرم و منفی 55 کیلوگرم بانوان سارا بهمنیار و فاطمه سعادتی با پیروزی مقابل رقباشون به جمع 8 نفر برتر راه یافتند.
حرفای گروهی و یکشون زمام هم خوش سر بذارم و تو مرحله 1/8 با میزبان هستم و این مسابقه برام خیلی مهمه. امیدوارم بتونم این مرحله هم خوش سر بذارم.
خودش اگر میتونم بستم مقدر بر حریفم به مرحله 1/8 کارم کام نشده فیلم این 8 نفر برتر دنیایی.
در وزن منفی 60 کیلوگرم علی مسکینی هم به جمع 8 نفر برتر جهان رسید.
شنبه با حریف ازبکستانی بازی دارم توی 1/4 ان‌شاءالله به امید خدا.
اما امیررضا برزویی، مرتضی نعمتی در بخش کمیته و فاطمه صادقی در بخش کاتو از دور رقابت‌ها کنار رفتند.
مسابقات جهانیه و کسی که بخواد قهرمان دنیا بشه باید همه رو ببره دیگه. ما نمی‌تونیم در مورد قرعه بخوایم صحبت کنیم.
در روز دوم مهدی خدابخشی، صالح ابوذری، مبینا حیدری و آتوسا گلشاد نژاد به روی تاتامی میرن.
مرتضی زجبنا، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، قاهره، مصر.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. سخنان تلویزیونی حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به ملت ایران. ایران حمله تروریستی پهبادی در خاک تاجیکستان را محکوم کرد. و اجلاس مجمع عمومی اتحادیه میراث فرهنگی آسیا. بابت همراهتان با بخش اخبار از شما تقدیر و تشکر میکنیم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه هفتم آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با هفتم جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 28 نوامبر سال 2025 میلادی است. ۹۲۲ سال پیش در روز هفتم جمادی الثانی سال 525 هجری قمری، عین القضات همدانی ملقب به ابوالفضائل عارف بزرگ در همدان به دار آویخته و شهید شد. او فقیه، ادیب، فاضل و شاعری با طبع لطیف بود. عین القضات در سال 492 هجری قمری متولد شد. او در بیان عقاید خیش هرگز حراسی به خود راه نمی‌داد و سرانجام به خاطر همین صراحت لهجه در سال 525 هجری قمری به دستور وزیر سلطان سنجر سلجوقی دستگیر و در بغداد زندانی شد. عین القضات پس از چندی به همدان منتقل و در کنار مدرسه‌اش به دار آویخته شد. از آثار برجای مانده عین القضات همدانی می توان به کتاب های تمهیدات و حقایق القرآن اشاره کرده. ۸۰۳ سال پیش در روز هفتم جمادی الثانی سال 643 هجری قمری، بهاءالدین ابوالعباس معروف به قاضی اشرف، عالم مصری در قاهره درگذشت. وی همچون پدرش قاضی فاضل به کار قضاوت در قاهره مشغول بود. او از هوشی سرشار برخوردار بود و در نوشته‌های خود از سبک پدرش پیروی می‌کرد. قاضی اشرف به استماع حدیث از بزرگان آن دوره و همچنین گردآوری احادیث معتبر علاقه خاصی داشت. از میان آثار قاضی اشرف فقط مجموعی از احادیث جمع‌آوری شده توسط او به صورت نسخه خطی باقی مانده است. ۵۴ سال پیش در روز 28 نوامبر سال 1971 میلادی، به دنبال خروج نیروهای اشغالگر انگلیسی از سه جزیره ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، ایران حاکمیت خود را بر این جزایر اعاده کرد. خروج انگلیس از این سه جزیره ایرانی در خلیج فارس در چارچوب طرح انگلیس برای خارج شدن از منطقه دریای مدیترانه و خلیج فارس به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی بود. سه جزیره ایران که در این روز از اشغال انگلیس آزاد شدند، به دلیل قرار گرفتن در مدخل تنگه هرمز که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می کند، از موقعیت استراتژیک برخوردارند. شایان ذکر است انگلیس این جزایر را در سال 1887 میلادی به تصرف درآورد تا از این طریق امنیت مبادلات تجاری خود را در خلیج فارس و اقیانوس هند تضمین کند. ۴۵ سال پیش در روز هفتم آذر سال 1359 هجری خورشیدی، حدود دو ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه ایران، نیروی دریایی ایران طی عملیاتی با نام عملیات مروارید در خلیج فارس توانست نیروی دریایی عراق را از کار بیندازد. در جریان این عملیات و در یک درگیری شدید میان کشتی‌های جنگی دو کشور، تعداد زیادی از شناورهای جنگی رژیم عراق منهدم شد و صدمات جدی نیز به اسکله نفتی البکر عراق در شمال غرب خلیج فارس وارد شد. به دنبال این عملیات نیروی دریایی ایران با اقتدار کنترل این ناحیه از خلیج فارس را به دست گرفت. در ایران روز هفتم آذر ماه به خاطر ابراز شجاعت و لیاقت رزمندگان نیروی دریایی روز نیروی دریایی نامیده شده است. سه سال پیش در روز هفتم آذر سال 1371 هجری خورشیدی در پی پیوستن کشورهای ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان به سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، تعداد اعضای این سازمان به 10 کشور رسید و این روز به عنوان روز اکو نامگذاری شد. سازمان اکو در سال 1363 هجری خورشیدی برای افزایش همکاری اقتصادی میان سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد. این سازمان به دنبال رکود فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای RCD به وجود آمد که در سال 1343 هجری خورشیدی تأسیس شده بود. سازمان اکو تلاش می‌کند تا همکاری‌های اقتصادی میان 10 کشور غرب آسیا را افزایش دهد. این سازمان همچنین توافق‌نامه‌های همکاری متقابل با برخی از سازمان‌های بین‌المللی امضا کرده است. اکو یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای در جهان است. و 5 سال پیش در روز هفتم آذر سال 1399 هجری خورشیدی پرویز پورحسینی هنرپیشه و بازیگر مطرح ایرانی درگذشت. پورحسینی متولد سال 1320 در تهران بود. در کودکی به واسطه کارش در صحافی با کتاب و کتابخوانی آشنا شد و به هنر و ادبیات گرایش و علاقه پیدا کرد. او در 12 سالگی پدرش را از دست داد و ناچار بود به سختی کار کند. پرویز پورحسینی در کنار کار و تحصیل از سال 1339 هجری خورشیدی بازیگری را در کلاس‌های شبانه اداره هنرهای دراماتیک آغاز کرد. در کارنامه کاری پورحسینی بازی در بیش از 100 فیلم، تئاتر و سریال ثبت شده است. وی با درخشش خود در جشنواره بین المللی فیلم فجر توانست کاندیدای بهترین بازیگر نقش مرد برای فیلم های اوینار و تلسم شود. او همچنین برای بازی خوب خود در فیلم مریم مقدس موفق به دریافت دیپلم افتخار از این جشنواره شد. پرویز پورحسینی سرانجام در سن 79 سالگی بر اثر بیماری کرونا چشم از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه هفتم آذر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 28 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی یکایک شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، در این لحظه برنامه نواهنگ را خواهید شنید. نواهنگ.
به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه محمد رضا لطفی. محمد رضا لطفی در 17 دی ماه سال 1325 هجری شمسی در خانواده فرهنگی متولد شد. مادر او مدیر و معلم مدرسه بود. مادرش در گرگان زاده شده بود و پدرش از اهالی خلخال بود که همه خانواده‌اش را به دلیل همه‌گیری بیماری وبا از دست داده بود. او پس از فوت خانواده‌اش نزد یکی از بستگانش در رودسر رفت. زمانی که پدر و مادر لطفی هر دو معلم بودند، رضا شاه فرمانی صادر کرد مبنی بر این که تمامی معلم‌های مجرد باید ظرف 3 ماه ازدواج کنند. همین موضوع سبب شد تا این دو با یکدیگر ازدواج کنند. پدر لطفی پس از 15 سال فعالیت در کار فرهنگی معلمی را رها کرد و به زراعت و تجارت روی آورد. لطفی از کودکی شاهد عشق و علاقه خانواده خود به موسیقی بود. مادر او عاشق موسیقی بود و پدرش علاوه بر علاقه به موسیقی گاهی تار می نواخت. در خاطرات محمد رضا لطفی آمده است که پدرش صدای رسا و گرمی داشته است و در کنار نوازندگی تار در خوانندگی نیز دستی بر آتش داشته است. لطفی صدای پدر خود را به رضا قلی میرزا زلی با زنگ بیشتر تشبیه کرده است. علاوه بر والدین لطفی که دوستدار و شیفته موسیقی بودند، برادرش نیز تار می نواخت. برادر لطفی نیز همچون او از طریق پدر به تار علاقه‌مند شده بود و هر دوی این فرزندان از طریق دوستان پدر با ساز آشنایی پیدا کرده بودند. لطفی تار نوازی های برادرش را عامل مهمی در ایجاد میل و علاقه خود به موسیقی و نوازندگی می داند. محمد رضا لطفی تحصیلات عمومی را در گرگان به اتمام رساند و در اوایل جوانی به تهران کوچ کرد. اگرچه پدر او مخالف نقل مکان او به تهران بود، به دلیل نبود امکانات مناسب برای یادگیری نوازندگی، لطفی چاره‌ای جز این نداشت. او در تهران در هنرستان موسیقی ثبت نام کرد. Thank you.
دوستان شنونده بار دیگر شامتان بخیر باشه. در این لحظه بر بالی اندیشه را خواهید چنید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام پروردگار کتاب آفرینش، درود بر شما فرهیختگان و دوستداران کتاب. از اینکه بر بال اندیشه را برای شنیدن برگزیده اید بسیار خرسندیم. در این برنامه نگاهی داریم به زندگی و آثار الکساندر پوشکین. با ما همراه باشید. الکساندر شاعر و نویسنده روسیه سبک رمانتیسیسم است. او در ششم ژوئن 1799 در شهر مسکو چشم به جهان گشود و در دهم فوریه 1837 در سن پترزبورگ درگذشت. پوشکین بنیانگذار ادبیات روسیه مدرن به حساب می آید و برخی او را بزرگترین شاعر زبان روسی می دانند. در میان شاعران روسی قرن 19 الکساندر پوشکین در دنیا به نام بنیانگذار زبان ادبی معاصر روسی شناخته شده است. پوشکین به دلیل استعدادهای فراوانی که داشت هم شاعر و هم نویسنده بود. این شاعر بزرگ روسی علاقه بسیار زیادی به افسانه‌های محلی روسی داشت و در معروفترین آثار خود چون روسلان و لودمیلا و افسانه‌ای درباره تزار سلطان به سمبول‌های رایج در افسانه‌های ملی پرداخته است. الکساندر پوشکین در آثار خود مردان روس را دلیر، شجاع، عدالت دوست و وفادار نشان می‌داد و همچنین زنان روس در داستان‌های پوشکین بسیار با شخصیت و شریف نشان داده می‌شدند. در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان یک تالار به نام اتاق پوشکین اختصاص داده شده که آثار این شاعر به زبان روسی و ترجمه های آن به زبان تاجیکی و عکس و پوستر و یادبودهای آن نگهداری می شود. الکساندر پوشکین در سن 38 سالگی دیده از جهان بست و با اینکه زمان مرگ سنی نداشت توانست ادبیات روسی را با آثار خود غنی کند. داستان‌های پوشکین چون یفگنی آنگین، دوبروفسکی و بوریس گودونوف بسیار معروف هستند و هیچ تئاتر معاصری در روسیه و دیگر نقاط جهان پیدا نمی شود که در آن حداقل یکی از این داستان‌ها به صحنه نیایند. آخرین اثر پوشکین دختر سروان است که رمانی تاریخی است. این رمان در قالب خاطرات یک افسر اشرافزاده امپراتوری روسیه به نام پتر آندرویچ و با زاویه دید اول شخص نوشته شده است. دختر سروان داستانی رمانتیک و زندگی نامه است که در متن شورش پوکاچوف در سالهای 1773 تا 74 در دوران سلطنت ملکه کاترین دوم جریان دارد. پوشکین در آن دوران در خزانه اسناد دولتی در شهر سن پترزبورگ مشغول به کار بود و به همین مناسبت این داستان را نوشت. وی هرچند در این داستان نظری منفی نسبت به خشونت و کشتار و چپاول این قیام دارد، اما در عین حال پوکاچوف رهبر این قیام دهقانی را به عنوان شخصیتی استثنایی و تحسین برانگیز به تصویر کشیده است. پوشکین یک سال بعد از انتشار این داستان در سن 38 سالگی و در یک دوئل جان باخت. جالب این که پتر آندرویچ قهرمان داستان دختر سروان نیز همچون پوشکین با رقیب عشقی خود به دوئل دست می زند. بلینسکی منتقد ادبی روس معتقد است که دختر سروان داستانی است که بیشترین تأثیر را بر نسل نویسندگان رئالیست روسی بر جای گذاشته است. چندین فیلم سینمایی بر اساس این داستان ساخته شده و سزار کویی آهنگساز روس هم اپرایی به همین نام ساخته و برای نگارش متن آن از این داستان اقتباس کرده است. دو ترجمه فارسی از این کتاب، یکی توسط پرویز ناتل خانلری و دیگری از شیوا رویگریان موجود است. ناتل خانلری این کتاب را در چاپ اول در سال 1310 هجری شمسی با عنوان دختر سلطان منتشر کرد، ولی در چاپ‌های بعدی عنوان دختر سروان برای آن انتخاب شد. داستان دختر سروان در مورد پتر آندرویچ، جوانی اشرافزاده در اواخر قرن 18 میلادی است. او به سن سربازی رسیده است و پدرش برخلاف نظر مادرش او را به خدمت نظام می فرستد و از روابط خود استفاده می کند تا پسرش را به منطقه دور افتاده در شرق رود ولگا و کنار دشت های قزاقستان اعزام کنند. در راه مرد ناشناسی راهنمای او می شود. پتر آندرویچ در قلعه نزدیک به شهر ارنبورگ مشغول خدمت می شود. وی عاشق ماریا، دختر سروان محل خدمتش می شود. چندی بعد مرد ناشناس که به طور اتفاقی راهنمای او شده بود، یعنی پوکاچوف، علیه حکومت روسیه قیام کرده و به قلعه آنها حمله ور می شود و پتر آندرویچ رو در روی او قرار می گیرد. پوکاچوف به پاس پوستینی که پتر آندرویچ به او بخشیده جان او را نجات داده و از وی حمایت می کند. با با این حال آندروویچ قبول نمی کند